شما با پروگرام دری رادیوی SBS هستید.
بنیاد بترفلای می گوید درخواست حمایت برای اختلال خوردن اکثرا یکی از گام‌های بسیار دشوار در راه بهبودی است. اما تحقیقات رو به افزایش نشان می دهند که ممکن است این امر برای افراد با ذهن متفاوت یا نورو دایورجنت و کسانی که دارای هویت‌های جنسی متنوعند چندان مشکل نباشد. موانع مداوم در دریافت مراقبت، تشخیص و تداوی اختلالات خوردن را به تدریج دشوارتر می کند.
It makes me feel invisible, unimportant, and like I don't have a right to know myself. And not just because someone has a nice piece of paper to say that they went to uni for a certain amount of years, that I don't have a right to determine and express my own experience.
این صدای شانتل لوکراس بود. او 20 سال را در سیستم صحی استرالیا گذراند تا به طور رسمی آتیسم وی تشخیص گردد. به حیث کسی که دارای ذهنیت متفاوت یا نورو دایورجنت است، لوکراس با مشکلات خوردن ناسالم از جمله اجتناب یا محدودیت مصرف غذا دست و پنجه نرم می کند. او هنوز حمایت رسمی برای اختلال خوردن دریافت نکرده است.
It can be really difficult to find a health practitioner who is willing to see me as a complex, multifaceted person and not just focus on one aspect of me and my health. I know that anything I say, I have to be researched, I have to be informed, I have to know exactly what I'm talking about. But then to also deal with the fact that if I come across too informed, too well researched, that I am not going to be taken seriously because I'm not disabled enough.
لوکراس میگوید تقسیم بندی وضعیت صحیش به بخش‌های جداگانه برای دکتران خسته کننده است. بر اساس تحقیق بنیاد بترفلای در حال حاضر از هر 23 استرالیایی یک تن آنها با اختلال خوردن زندگی میکنند. برای افرادی که اختلال طیف اوتیسم ASD دارند ممکن است این میزان از میان هر 3 تن یک نفر که از اختلال آنورکسیا رنج میبرند افزایش یابد. یک مطالعه اخیر در فنلند نشان می‌دهد که از هر 2 کودک مبتلا به اوتیسم یک تن آنها نیز اختلال اجتناب یا محدودیت مصرف غذا را تجربه می‌کنند. کای شویرز محصل دوره دکترا در پوهنتون وسترن استرالیا و مؤسسه تحقیقات کودکان است. او میگوید در حالی که تحقیقات رو به افزایش با بررسی ارتباط بین شرایط مانند اوتیسم ADHD و اختلالات خوردن میپردازد، تداوی مرسوم رویکرد چند بودی اتخاذ نمیکند.
Eating disorder treatment takes a very what we would call manualized approach, where you know there's a book or a manual that you follow, and that is sort of the style through which we treat people. It's not really as individualized as a lot of other therapy can be, really thinking about what's going on for that person as an individual. And eating disorder generally, in the vast majority of people, it's a coping strategy for something underlying it. And so it's very hard to treat the behaviors that are sort of the symptom without understanding the cause.
لورنس کوبیر، رئیس نهاد Eating Disorders Neurodiversity Australia، بر این باور است که موانع تشخیصی نیز وجود دارند. برخلاف اختلالات خوردن نوروتایپیک که اکثرا با نگرانی‌های مربوط به تصویر بدن و ترس از افزایش وزن همراه هستند، علائم در سایر راه‌ها بروز می‌کنند. این موارد شامل حساسیت‌های حسی خارجی نسبت به لمس، طعم و بافت غذا می‌شوند. همچنان بینش غیرمعمول اتیپیکال انتروسپشن یا احساس سیگنال‌های بدنی از جمله احساس گرسنگی، سیری و تشنگی نیز می تواند تاثیرگذار باشند. کوبارد می گوید که به عنوان یک فرد نورودایورجنت، تاثیر حافظه، برنامه‌ریزی و سازماندهی مرتبط با خوردن نیاز است بهتر شناسایی شوند.
While most neurotypical people, which means not neurodivergent people, take those things for granted, for us neurodivergent people, that can be quite draining. Just making the decision of deciding what to eat can actually take a toll on us. It requires a lot of organizing in the mind.
یک گزارش اخیر از پوهنتون ملبورن نشان داد که پنهانسازی تشخیصی افراد مبتلا به آتیسم به ویژه زنان در استرالیا از دید عموم پنهان مانده است. شویزر معتقد است تنها زنان نیستند که به طور نامناسب تحت تأثیر قرار می گیرند. تقریبا یک سوم افراد ترانس و دارای هویت‌های جنسی متنوع نیز با اختلال خوردن زندگی می کنند. برای جوانان دو جنسه مبتلا به آتیسم احتمال مبتلا شدن 7 برابر بیشتر است. این آمار بر اساس ارقام وزارت صحت فنلند است. اما در استرالیا شویزر نگران است که تعلیق اخیر حکومت ایالتی کوینزلند برای استفاده از دواهایی که فرایند بلوغ را متوقف می کنند ممکن است شیوع اختلالات خوردن را تشدید کند.
According to at least one big piece of research, about 75% of eating disorders that occur in trans teens are functioning to suppress their puberty in the absence of puberty blocking medications. So we see these really sudden onsets of eating disorders and often sudden recoveries when puberty blockers are started.
کوبارد از نهاد Eating Disorders Neurodiversity میگوید که سیستم صحی استرالیا با یک گروه خاص طراحی شده است.
The diagnostic tools that we have for neurodivergence, especially autism and ADHD, are almost exclusively based on white boys. So anyone that is not a white boy is going to be likely misdiagnosed or completely forgotten.
در دهه گذشته شیوع اختلالات خوردن 21% و مصارف اقتصادی آن 36% افزایش یافته است. در سال 2023 بیش از 66 میلیارد دلار هزینه داشته است. بلندا کالدو مدیر عامل Eating Disorders ویکتوریا بر این باور است که کسب و کارها باید تأثیر این موضوع را بر رفاه کارکنان و صحت عمومی محل کارشان بهتر درک کنند.
So eating disorders currently are a bit of a hidden cost in our workplaces. So they basically cost our economy $18.1 billion in lost productivity, but most people would be unaware of that.
هفته گذشته Eating Disorders ویکتوریا برنامه Body Peace Workplace را راه اندازی کرد تا رویکرد جامع و دلسوزانه برای صحت روانی کارکنان ارائه کند.
I think we tend to underestimate the prevalence, particularly in that at-risk group. We do have some data, but we just know that so many people suffer from body dissatisfaction, you know, rigid food rules, deep distress about their eating patterns and exercise patterns. We just know that's incredibly widespread.
کوبارت معتقد است که کارهای بیشتری باید انجام شود. در حالی که او در تدوین استراتژی ملی اختلالات خوردن برای سالهای 2023 تا 2033 اشتراک کرده بود که تأثیر نورو دایورجنس بر اختلالات خوردن را تشریح می کند، استراتژی ملی آتیسم که امسال نشر شده تنها یک بار به اختلالات خوردن اشاره کرده است. این در کنار فهرست از سایر شرایط صحی همزمان رایج است. اختلال اجتناب یا محدودیت مصرف غذا که به طور رایج به آن ARFID گفته می شود، تقریباً به میزان انورکاسیا یا به اشتهایی در استرالیا رایج است و به طور نامتناسب افراد نورو دایورجنت را تحت تأثیر قرار می دهد. این اختلال در طرح‌های بازپرداخت اختلالات خوردن مدیکیر گنجانیده نشده و توسط NDIS به رسمیت شناخته نمی شود. کوباورت می گوید زمان آن رسیده است که سیاستگزاران و پژوهشگران نارسایی‌های گذشته را بپذیرند.
I receive many messages of desperate parents and desperate neurodivergent people going to treatment saying that they're not being listened to, that they actually feel that the treatment they're being given is traumatic to them. I've had actually somebody saying that a psychiatrist has told her that she was lying. She was making things up about her eating disorder.
در همین حال افراد مانند لوکراس با وجود موانع صحی برای حمایت از صحت خود مبارزه می کنند.
I'm kind of sick of being polite about it. I kind of wish that I was able to get mad and to let myself actually express the things that I'm feeling, but it often prevents you from being heard or being taken seriously or being seen as too emotional or things like that. But it is emotional. It's my life. It's my body. I'm 35. I don't want to have to accept that this is my life and this is what I have to deal with and I'm just going to have to spend the rest of my life struggling in every aspect.
کسانی که با موضوعات مطرح شده در این گزارش دست و پنجه نرم می کنند می توانند برای دریافت حمایت در زمینه اختلالات خوردن با بنیاد بترفلای به صورت آنلاین و یا هم با شماره 1800 ایدی هوب تماس بگیرند. این گزارش توسط یاسمین البکال از بخش خبری SBS تهیه شده بود.
بپسندید، شریک سازید و نظر دهید. SBS دری را در فیسبوک تعقیب کنید.